أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بعضی خواستن از این جمله و اولای که هم المفلحون که وصف آمرین و معروف و نهی عن المنکر است استفاده کنن که شرط امر معروف و نهی از منکر عمل است یا عدل است، یعنی آمر به معروف و نهی از منکر باید عادل باشد نظیر امام جماعت، در نتیجه خودش باید معروف را انجام داده باشد و از منکر پرهیز کرده باشد. برای اینکه در ذیل آیه آمده است اینها مفلحند، فلاح کامل در صورتی است که اینها عادل باشند. جوابش این است که این یک فلاح نسبی است یا محمول بر غالب است. غالبا کسانی به امر معروف و نهی از منکر موفقند که خود عمل کرده باشند، و اگر کسی بر خلاف غلبه خودش اهل معروف نبود و خودش مبتلا به منکر بود معذارک امر کرد، یک فلاح نسبی دارد نه فلاح نفسی. این دو جواب. مطلب دیگر آن است که چون دعوت به خیر به عنوان جامع ذکر شد، بعد هم تفصیل پیدا کرد و برخی از مصادیق دعوت به خیر هم امر معروف و نهی از منکر است، نه اینکه این تفصیل بعد از اجمال باشد، ذکر بعضی از مصادیق هست، و چون راه دعوت به خیر این است که اول جذب باشد بعد دفع، لذا امر معروف مقدم بر نهی از منکر یاد شده است، گرچه با حروف تفریع مثل فا و سم ذکر نشد که یأمرون بالمعروف فینهون عن المنکر، با واو ذکر شد، ولی همین تقدم ذکری نشانه آن است که رحمت و جاذبه مقدم بر غضب و دافع است. مطلب بعدی آن است که این امر معروف و نهی از منکر گرچه واجب کفایی شده بنابر نظر معروف و واجب مشروط هست عند الکل، یعنی وقتی امر معروف واجب است که اون آمر معروف را بشناسد منکر را بشناسد و مانند آن، اما خود امر معروف و نهی از منکر را هر کسی باید بداند که امر معروف واجب کفایی است یا عینی. شرط امر معروف چیست؟ این دیگه واجب مشروط نیست، این باید بداند که آیا میتواند امر معروف کند یا نه. وقتی که نداند شرط امر معروف و نهی از منکر این است که عالم معروف باشد، اونگاه وارد مسئله امر معروف و نهی از منکر میشود و متصدی خواهد شد. برای پرهیز از این خطر باید بداند که امر معروف واجب کفایی است یا عینی، آیا مطلق است یا مشروط، و شرطش چیست. حالا تحصیل شرایط او بر او واجب نیست، یعنی لازم نیست که همه معروف ها را بفهمد و همه منکر ها را بداند، چون بعضی از اینها محل ابتلای او نیستن، ولی اصل این که امر معروف واجب هست و وجوبش کفاییست مثلا و وجوبش مشروط است مطلق نیست، اینا را باید بداند. و اگر کسی نداند امر معروف واجب مشروط است و مطلق نیست، متصدی امر معروف خواهد شد و تالیفاست هایی را به همراه خواهد داشت. مطلب بعدی آن است که این کار جزء حکمت است. ذات اقدس اله که لقمان را به عنوان حکیم ستود فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه، کلمات حکیمانه لقمان را هم در سوره لقمان بیان کرد. در سوره مبارک لقمان بعد از اینکه فرمود آیه 12 به بعد در سوره لقمان ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه، اونگاه سخنان لقمان را ذکر کرد. همون به ازغار لقمانو لبنهی و یعیدو یا بنیه لا تشرک بالله، بعد میرسد به این قسمت که فرمود یا بنی اقم الصلا و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اینا کلمات حکیمانه لقمان است، یعنی اینها به نوع خود حکمت است، حکمت عملی است. فرمود یا بنی نماز را به پا دار، به معروف امر کن و از منکر نهی کن، و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. درباره امر معروف و نهی از منکر گفتن هم من علائم الامور است، هم من عزائم الامور، یعنی هم از امور عظیم و مهم است و هم از اموری است که باید روی او عزیمت گمارد. این که لقمان به فرزندش فرمود واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، یعنی من الامور التي ينبغي يعزم عليها، یعنی از اموری است که باید روش تصمیم بگیری. اینها رو میگن من عزم الامور، یعنی من الامور التي ينبغي يعزم عليها. گرچه هر امری با عزم و تصمیم انجام میشود، اما کارهای مهم را میگویند کاری است که انسان باید مصمم باشد روش تصمیم بگیرد، چون بدون زحمت محقق نخواهد شد. قضا به فرزندش فرمود واصبر علی ما اصابک. این واصبر علی ما اصابک یا مطلق است، شامل همه مصائب می شود، حتی مصائبی که در اثر امر معروف و نهی از منکر پدید می آید، یا مخصوصی به مورد است. علی حال این مطلق در مورد خود نص است، واصبر علی ما اصابک فی الامر معروف و نهی عن منکر، یا واصبر علی ما اصابک فی جمیع الامور. دعوت به صبر می کند، ولی نسبت به این پدیده امر معروف و نهی از منکر کن نص است. بعد فرمود نزالک من عزم الامور، برای اینکه کاری که انسان با خطر همراه است اگر مصمم نباشد موفق نخواهد شد. مطلب بعدی آن است که در بعضی از روایات امر معروف و نهی از منکر آمده که انسان باید قلباً نسبت به منکر کراهت داشته باشد، ولی این جزء مراتب امر معروف نیست، چون که در اوائل بحثم به این قسمت اشاره شد. اون انکار قلبی نسبت به منکر یا رضا و محبت قلبی نسبت به معروف، اون لازمه ایمان است، اون دیگه جزء امر معروف و نهی از منکر نیست، چون امر معروف و نهی از منکر شرطش احتمال تأثیر هست و شرطش عدم ضرر هست. این گونه از امور قلبی که لا یطلع علیها الا الله، هیچ اثری بر او بار نیست تا کسی به وسیله این انزجار قلبی متعظ بشود یا کسی با احساس انزجار قلبی برآشفته بشود، این نیست. لذا اون مرحله از انکار قلبی جزء مراحل ابتدایی امر معروف و نهی از منکر شمرده می شود که مبرز داشته باشد، یعنی انسان ابرو در هم می کشد، در موقع سلام و جواب سنگین برخورد می کند، نسبت به دیگران احترام می کند، نسبت به اون نه، جاش براش بر نمی خیزد یا اگر برخواست خیلی کم بر می خیزد، که او بفهمد که این انزجار قلبی با این اعمال جارحی همراه است. بنابراین اون روایاتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در این قسمت نقل کردن، اینها ناظر به اصل ایمان است. البته بخش از روایاتی که اون نهی از منکر قلبی همراه با مبرز هست، اونها را هم نقل کردن، و اما این گونه از روایاتی که اصل رضا را میفهماند، اصل رضای به معروف یا اصل سخط به منکر را میفهماند، اینها جزء امر معروف نیست. نسبت به دیگری اگر کار بدی کرد، این شخص در برخورد سنگین برخورد کرد، این میشه نهی از منکر، یعنی انزجار قلبی با ابراز عملی. اگر صرف انزجار باشد، این دیگه نهی از منکر نیست، این لازمی ایمان است. هر مؤمنی البته باید نسبت به منکر منزجر باشه. باب 5 از ابواب امر معروف و نهی از منکر از کتاب شریف وسائل روایات این مسئله رو نقل کرد. روایت اولا از امام صادق علیه السلام است که حسب المؤمن قیرن ازا رعا منکرن ان یعلم الله عز و جل من قلبه انکارهو. همین غیرت ایمانی بس که اگر کسی منکر را دید، ذات اقدس اله از قلب او آگاه باشد که او بدش می آید. این شخص مؤمن اون منکر را زشت می داند. خب این دیگه جز نهی از منکر نیست. روایت بعدی آن است که من شهد امرن فکرهه کانه که من غابن و من غابن امرن فرزیهه کانه که من شهده. این روایت از هست امیر است و اونم از وجود مبارک رسول خدا علیه السلام نقل کرد که اگر کسی امری را دید، یک امر منکری را دید و بعدش آمد، مثل آن است که نبود در صحنه. و یا یک کسی نسبت به امری راضی شد، مثل این است که در اون صحنه حضور داشت. این مطلق امر است، اختصاص معروف یا منکر ندارد. روایت سوم این باب این است که از امام صادق سلام الله علیه است که حسب المؤمن نصرتن ان یرا عدوه یعمل بمعاصی الله، که این مربوط به باب امر معروف نهی از منکر نیست و مربوط به این باب هم نیست اصلا. و اون این است که اگر دو نفر، یکی مؤمن مثلا مخالف با دیگری بود و این مؤمن دید دشمن او از راه معصیت دارد اقدام میکند، خداوند این مؤمنی را که دشمن او از راه معصیت میخواهد او را بکوبد، این مؤمن را یاری میکند. اگر دشمن انسان با دسیسه های معصیت کارانه بخواهد علیه انسان قیام بکند، شکست میخورد. این از باب امر معروف نهی از منکر بیرون است. البته برای چی باشه؟ خب البته ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، آیون غرق نعمتن الحمدلله. اذا اراد الله عبد خیرا، اگر عبدی را، بنده را ذات اقدس اله بخواد خیر برساند، به او علم میدهد. یا اذا ارسل الله عبدا حضر علیه العلم، اگر بنده پیش خدا رزل شد و ذات اقدس اله نسبت به او عنایت نکرد، علم را به او نمیدهد. اگر کسی توفیق نفر را پیدا کرد، توفیق تفقه را پیدا کرد، خب کفا به ذالک فخرن. مطلب دیگر آن است که این ترتیبی که ذکر شده، که اول قلب است و بعد لسان است و بعد ید، غیر از اون ترتیبی است که برای حفظ دین آمده. یه ترتیبی است که اون در حقیقت بازگشتش به تنازع و انتخاب اسلحه است. از اون احادیث بسیار پرباری است که وجود مبارک رسول خدا به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرموده است. این روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب 22 از ابواب امر معروف نهی از منکر ذکر کرده که امام صادق فرمود کان فی وصیت خود هست امیر سلام الله علیه است و وصیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم در همین مضمون هست که بعد خونده می شود. روایت دوم این باب، یعنی باب 22، این است که امام صادق سلام الله علیه فرمود کان فی وصیت امیر المؤمنین علیه السلام اصحابه، این است که اذا حضرت بلیتون، اگر یه حادثه آزمون الهی پیش آمد، فجعلوا اموالکم دون انفسکم، با مالتون جانتون را حفظ کنید. و اگر این حادثه جلوتر آمد و عمیق‌تر بود، و اذا نزلت نازلتون، که دیگه فوق بلیه است، فجعلوا انفسکم دون دینکم، جانتون را سپر دین قرار بدید. پس دین را در وسط قرار بدید، با دو سنگر از دینتون دفاع کنید، اول سنگر مال، بعد سنگر جان. وقتی که حیاتتون را دادید، دیگر کسی نیست دین را از شما بگیرد، وقت با دین رحلت میکنید. اگر چونچه خطر متوجه به دین است، خب واجب است دیگر. اذا حضرت بلیتون فجعل و اموالکم دول انفسکم، این مال مرحله اول. اما و اذا نظرت نازلتون که فوق بلیه است و درد به دین سرایت می کند، فجعل و انفسکم دون دینکم و اعلم ان الحالک من حلک دینه و الحریب من هره به دینه. جنگ زده به کسی نمیگویند، حریب و محروب به کسی نمیگویند که خانه او ویران شده. جنگ زده به کسی میگویند که دین او مورد تهاجم قرار گرفته است. علاوه انه لا فقر بعد الجنه، علاوه انه لا غنا بعد النار. اگر کسی پایان کارش بهشت است، هرگز تنگ دست نخواهد بود، و اگر کسی پایان کارش جهنم است، هرگز توانگر نخواهد بود. ناری که لا یفک و اسیرها ولا یبرع و زریرها، نه اسیر آتش فک می شود و آزاد می شود و نه بیمارش یا نابینایش درمان پذیر است. حدیث سوم این باب که از حضرت امیر سلام الله علیه است، این است که ان افضل الفعال صیانه الارض بالمال. یکی از برجسته ترین کارها این است که انسان آبروی خود را با مالش حفظ بکند. روایت پنجم این باب همون وصیت رسول خدا به حضرت امیر سلام الله علیه ماست که فرمود یا علی اوصی که فی نفسی که به خصال فحفظها، اللهم اعنه، خدایا یاریش کن در حفظ این خصال. ایران قال و الخامسه بذلک مالک و دمک دون دینک. اول مال، بعد خون، و دین به وسیله مال و خون محفوظ بماند و بعد از اون دین خطری احساس نمی کند. فرمود بذل و مالک و دمک دون دینک. مطلب بعدی آن است که بله، پای نهی از منکر تغییری است و جهاد، چون نهی از منکر یک کار توده مردم است، یک کار جهاد. جهاد اگر باشد یه سازماندهی جنگ و ساز و برگ جنگی لازم است، ولی یه مسلمی میخواد امثال زاله. اما مسئله تغییر که کار مردمی است، این حساب دیگری است در تغییر منکر. بله دیگر، منطقه اون شهید یعنی ثواب شهید رو دارد، وگرنه شهید فقهی نیست. رضا غسل و غسل دارد، کفن دارد. من غسل دون مالی و شهید، من غسل دون ارزهی و شهید. در انسان باید که با جانش از مالش دفاع بکند، اما واجب نیست، جائز هست. اگر یک کسی مال کسی رو میخواد ببرن، دزدی آمده، سارق مسلحی آمده، درد مال را میبرد، جائز است که این شخص دفاع بکند و اگر هم کشته شد ثواب شهید دارد، اما واجب نیست. اما اگر کسی خواست به دین او آسیب برساند، در اون قسمت های مال بعضی هم احتیاط کردن، گفتن این چه نیست که مطلقا جائز باشد، ولی خیلی ها فتوا و جواز دادن. اما درباره دین سخن از جواز نیست، سخن از وجوب است. اینجاست که اذا نزلت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم. مطلب دیگران است که علی ای حال چه وجوب عینی داشته باشد امر معروف نهی از منکر، که مرحوم شیخ قائل است، مرحوم محقق صاحب شرایع قائل است امثال ذلک، یا وجوب کفایی داشته باشد که معروف هست، اگر چون که این امر معروف یا نهی از منکر زمین مونده است، همه تبهکارند. نظیر خود مسئله جهاد، درباره جهاد خب نوعاً وجوب کفاییش مفروغاً هست، ولی اگر نشد همه معصیت کارند. آیات جهاد با اینکه گاهی می‌فرماید فن رو ثبات امن فرو جمیعا، یعنی اگه یه وقتی لازم بود همتون حرکت کنید که خب همه بود حرکت کنید، یه بسیج عمومی است. نشد صبح صبح، یعنی گروه گروه، فن رو ثبات یعنی صبح صبح، گروه گروه، امن فرو جمیعا. حالا اگر چونکه نفر نشد، بسیج نشد، این نفر نظامی است در مقابل اون نفر فرهنگی. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که اون آیه نفر یه نفر فرهنگی دارد، یعنی بسیج فرهنگی. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین. این بسیج عمومی است، بسیج نظامی است که ان رسوات ابن فرو جمیعا. حالا اگر این نفر نشد، اونگاه تعقیبی که دارد، کیفری که دارد، میفهمد همتون رو معذاب میکنیم. با اینکه اصل لسان آیات این نیست که حضور همگان واجب باشد، اما فرمود اگر نرفتید همتون عقاب میشوید. مثلا آیه 71 سوره نساء این است که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، یا گروه گروه اگر کار با این بسیج مقطعی حل میشود، او انفروا جمیعا اگر کار با اون بسیج صبح و گروه حل نمیشود. اما معذالک در سوره مبارکه توبه همین مسئله را با یه لحن دیگری طرح میکند. مثلا آیه 41 دارد این فرو خفافن به سقانن به جاهد و اموالکم، ولی آیه 39 دارد الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما. این دیگه خطاب به بعض نیست، تا به همه است. این چنین نیست که اگر یه عده نرفتن خدا همونها را عذاب بکند. امر معروف هم از این قبیل است. مطلب بعدی آن است که نحوه تعلقش فرق میکند دیگر. همه باید برون، وقتی که درفتن جلو دیگه از دیگران ساقط میشود. تفاوت جوهری این دو وجود در نحوه تعلق است. یه وقتی بعض ما یا احد ما مخاطب تکلیفن لاعلالبدل، یه وقتی کل مخاطب مکلفن. مطلب دیگران است که این امر معروف و نهی از منکر برای خود یک مصادیق فراوانی هم دارد که بخشی از اونها روایاتش در وسائل آمده و فتواش هم در کتابهای فقهی، و اون وظیفه خصوصی علماست، اونم در معارف عمیق دینی. روایات باب 40 از ابواب امر معروف و نهی از منکر این است. از رسول خدا صلی الله علیه وسلم است که اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه من لم یفعل فعلیه لعنت الله. این دیگه سخن از امر معروف عملی و امثال زالش نیست. حالا اگر یه فکری، یه عقیده، یه الهادی در یه جامعه کم و بیش دارد رواج پیدا میکند، هر جا که اون الهاد رفت این پاسخ مثبت هم باید برود. اینطور نیست که یک جا یک بدعت دینی ظهور بکند و دیگری آرام بشیند. سخن از امر معروف نیست که کسی به او بگوید این کار را نکن، شاید او قبول نکند، اصلا احتمال تأثیر هم ندارد. حالا این احتمال تأثیر چون ندارد، انسان با او سخن نگوید برای اینکه در او اثر نمی کند، ولی پاسخ هم ندهد. یا اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه، و قلمرو به این اظهار با قلمرو به اون ظهور باید یکی باشد. پس دو تا مسئله است. یکی مسئله امر معروف و نهی از منکر است که خود اون شخص مخاطب است. یه وقت است نه، اگر شما به او هم بگویید نمیپذیرد، یا پیش خود خود را معروف، عامل معروف میداند، کار شما را تقبیح میکند. ولی علی حال مسئله دوم نباید فراموش بشود. اگر برای شما با یه حجت شرعی ثابت شد حرفی که زید میگوید بدعت است، باید اظهار کنید عالمانه و اون حرف را عالمانه پاسخ بدید. این دیگه سخن از امر معروف مصطلح به اون صورت نیست، و قلمرو به اظهارتون همون منطقه ظهور اوست، نه اینکه او یه جای گفته شما در جای دیگر اظهار بکنید. اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه، در جایی که ظهرت البدع، نه اینکه زید در یک جایی بدعت ظاهر کند ام در جای دیگر جواب بدهد. روایت های بعدی هم که از حضرت امیر سلام الله علیه هست همین معرفت میکند که ان العالم الکاتم علمه یبعث انتن اهل القیامت ریحن یتلعنه کل دابت من دواب الارض صغار. همه حشرات، همین عالمی که همه برای او طلای مغفرت میکنن، حتی حیتان بحر، و تزع الملائکه اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، اگر این بعد سالیان دراز زحمت کشید و عالم شد ولی این علم را اظهار نکرد اونطوری که باید عرض نکرد، و همه هم اون حشرات و پرنده ها لعنتش میکنند. معلوم میشود همه اونها در مسیر امر و نهی ذات اقدس الهن. یه روز برای کسی طلای مغفرت میکنند حتی حیتان بحر، یه روز او را لعنت میکنند حتی دواب صغار. روایات بعدی هم که در همین زمین است. پس بنابراین اونجا که سخن از کتمان است و امثال ذلک، همین معنا را دارد. الی یوم القیامه ظرف دعوت اینهاست، نه دعا. مثل که میگیم خدایا تا روز قیامت رحمتت را به این مردم بده، نه اینکه ما تا روز قیامت هستیم. دعای ما این است که اینها را تا روز قیامت رحمت بده. اینا اگه دنیا هستن، هستن، اعقابشون هست، در این شرایط هستن، برزخ که قبل از قیامت محسوب می شود، رحمت الهی بر آنها نازل می شود. قیامت کبرا دیگه پایان مسیر است، ولی همه این تبرعات و ادعیه و خیرات در برزخ شامل حال مؤمنین خواهد. نه خیر، اون بر اساس علم ولایی این کار کردن، چون که از حجت سلام الله علیه ظهور بکند به همون معیار کار میکند، چون هنوز بچه بالغ نشده تا اینکه نسبت به پدر و مادر تعدی بکنه و اونها رو بکشانه. بعضی از بچه‌ها هستن وقتی بالغ شدن به ایمان والدینشون آسیب میرسانن، به جای اینکه پدر و مادر به اینها هدایت بدن از اینها زلالت میگیرن. نظیر اون که در جریان زبیر آمده که است، امیر سلام الله علیه فرمود لازال زبیر از ما بود تا پسرش روش کرد، بالاخره او را از ما گرفت. لذا خیر سلام لره دو علم ولایی دست به اون کار زده است، این بچه را کشته. خشینا ان یرهق هما طغیانا و کفرا، چنگه هستی حجه سلام الله هم ظهور بکند، او هم بر اساس علم ولایی انجام میدهد. قیدام های اون حضرت بر اساس انما اغزی بینکم بالایمان والبینات نیست، وگرنه نمیشه کشور را به اون قسط و عدل رسوند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که من قیام کردم اما تا این حد که انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، و اگر طرفین دعوا به محکمه من آمدن یه قسم دروغی کسی خورد، من بر اساس سوگند دروغ و مالی را از کسی گرفتم به او دادم، او که انما اخذ قطعه من النار. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که حکم حاکم شرع مغیر واقع نیست، این برای فیصله دعواست. این چه نیست که اگر حاکم شرع گفت حکم تو به انهازا مارون لزید بشه، مال زید مثل مال خریداری که برای زید حلال باشد، او میداند و خدای او. این برای حل دعواست. لذا حضرت صریحا اعلام کرده که من بر اساس اون علم غیبم عمل نمی کنم. انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، و اگر کسی شاهد زوری اراداد یا سوگند دروغی یاد کرد به مالی را از محکمه برد، اخذ قطعه من النار. ولی هست حجت سلام الله علیه با اون علم عمل نمی کند، با علم هایی که به ولایشون برمیگردد عمل میکند. تو همین بحثای امر معروف و نهی از منکر هم روایاتی هست که وقتی حضرت حجت سلام الله علیه ظهور بکند، نوه های قتله کربلا را اعدام میکند. نوه های قتله کربلا را اعدام میکند. اگر کسی بپرسد که به چه جرمی اینها اعدام میشوند، فهم بر این که اینها راضی بودند به کار نیاکانشون، خیلی هم فخر میکردند. من رضیه به فعل قومن فوق منه. خب این را که با ظاهر دین، یعنی با ظاهر شریعت نمیشه انجام داد که. اون روایات هم تو همون باب پنجم از ابواب امر معروف و نهی از منکر هست. روایت چهارم باب پنج این است که علی ابن موسی رضا علیه السلام و علیه السلام فرمود ابی صالح حروی به امام رضا صلوات الله و سلام علیه عرض کرد یا ابن رسول الله ما تقولو فی حدیث روی عن صادق علیه السلام که اذا خرج الهست ولی قیام فرمود قتل زراری قتلت الحسین علیه السلام، نوه های اونها را اعدام میکند. به فعال آبائها، این چیه؟ حضرت امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود و کذالک، بله این درسته، این روایتی از امام صادق است درست. صالح حروی به عرض حضرت میرساند که پس این آیه چی میفرمود که بلا تذیر و واضحتون وزر اخرا، این معناش چیه؟ قال صدق الله تعالی فی جمیع اقواله، خدا راست فرمود. ولکن ضراری قتلت الحسین علیه السلام یرذون بفعال آبائهم و یفتخرون بها، این صغرای قیاس. و من رضی شیئا کان که من اتاه، این کبرای قیاس. خب حکم قیامتش همین طور است، انما یجمع القوم الرضا و السخط، اما حکم فقهیش در دنیا که طور نیست. در زیل حضرت فرمود ولو ان رجلا قتل بالمشرق فرضی بقتله رجل بالمغرب لکان الرازی عند الله عز وجل شریک القاتل و انما یقتلهم، یعنی ولی از سلام الله علیه ضراری قتله سید شهدا سلام الله علیه ادام میکند اذا خرجه لرضا هم به فعل آبائه، یه از اون باب است. بعضی از بحث های امر معروف و نهی از منکر شاید در ذیل کریمه که در پیش داریم کنتم خیر امت اخرجت للناس اونجا مطرح بشود. در اینجا فرمود به این که ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. چون امر معروف و نهی از منکر هم به منکرا به همراه دارد، هم به توکرای زمینی برای اختلاف است. فرمود وقتی حق براتون روشن شد دیگه به سراغ اختلاف نروید. بعینه آمده، من بعد ما جا هم البینات هم هست. نظیر یهودیان نباشید، نظیر مسیحیان نباشید که تفرق و اختلاف و اول یه مقدار فاصله میگیرن بعد طرز تفکر عوض میشود. اول تفرقت بعد اختلاف. اول یه مقدار فاصله گرفتن است بعد زمینه برای طرز تفکر. اول اختلاف سلیقه است، بعد اختلاف نظر است، بعد اختلاف مبنا است، بعد اختلاف خط است، بعد اختلاف صراط مستقیم و غیر صراط است. فرمود این چین نباشید کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. چون اون اختلاف و تفرقی که قبل مجیء بینات باشد او رو در آیه 213 سوره مبارکه بقره فرمود اون عیب ندارد، اما اون اختلاف بعد العلم است که مذموم است. و اولئک هم عذاب عظیم. خب این عذاب عظیم کی ظهور میکند؟ یوم تبیض وجوه، که این یوم مفعول فیه است، ظرف است برای ظهور اون عذاب علیم. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمین.